وله كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بطون و تأویل قرآن بود که بر اساس روایات معتبر گفتیم منظور از تأویل معنایی است که شامل مثل موارد دلالات لفظیه بر اساس القاء خصوصیت عرفی و مناسبات حکم و موضوع می شود. به این مناسبت عده‌ای از روایاتی که ائمه سلام الله علیهم به حسب روایات به آیات کتاب مجید بر اساس همین نکته القاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع استناد فرمودن استشهاد کردیم و بنا شد برخی از آیات دیگری که در کلمات و روایات مروی از ائمه علیهم السلام بر اساس همین القاء خصوصیت مورد استشهاد قرار گرفته رو اشاره کنیم. باید توجه داشت که اصلاً به نظر میاد استدلال ائمه به آیات قرآن مجید بر اساس مناسبات و القاء خصوصیت عرفی یک امر شایع قطعی وسیع پرموردیه، یعنی کمتر مبنای این گونه وسیع در روایات ائمه شاید دیده بشه، یعنی اینکه مبنای ائمه علیهم السلام پذیرش قاعده القاء خصوصیت عرفیه بوده و روایات ائمه در استشهاد به آیات مبتنی بر این نکته است، این یک امر شاذ و موارد محدود و نادری در روایات نیست، موج میزنه، کثرت فوق العاده ای داره در روایات و این خودش مؤکد پذیرش این کبرا، کبرای القاء خصوصیت، که یکی از تطبیقاتش بحث قاعده اشتراک که سابقا مکرر هم گذشته، قاعده اشتراک، اشتراک در تکالیف، اشتراک در مزامین خطابات ولو مدالیل لفظیه استعمالیش محدود به موارد خاصه، ولی مفادش و مدلولش به حسب دلالت عرفیه و القاء خصوصیت امر عامیه و به همین نکته قاعده اشتراک رو میسازه. ما برای قاعده اشتراک نیاز به نص خاصی نداریم. به هر حال در راستای این مطلب و پذیرش قاعده القاء خصوصیت برخی از روایات دیگر رو هم دنبال می‌کنیم. از جمله روایات که درش این معنا به خوبی دیده میشه و همان مطلبی که در روایت حمران و فضیل ابن یسار از جری قرآن و قاعده اشتراک به معنایی که گذشت استفاده میشه، روایت تفسیر نعمانی است که در رساله محکم و متشابه سید مرتضی آمده که به سندی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حدیثی این گونه آمده: قال و اما ما لفظه خصوص و معناه عموم. لفظش خاصه، یعنی مدلول لفظی و مدلول استعمالی و موضوع له لغوی و معنای تحت لفظیش خاصه، اما و معناه عموم، مفادش، مقصود از اون اختصاص به اون خصوص نداره بلکه شمول داره. فرموده و اما ما لفظه خصوص و معناه عموم فقوله عز وجل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لفظه خصوص، کتبنا علا بنی اسرائیل، فنزل لفظ الآیه فی بنی اسرائیل خصوصا، اما و هو جار علا جمیع الخلق عامن لکل العباد من بنی اسرائیل و غیرهم من الامم. قضیه این قانون و قاعده من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این اختصاص به بنی اسرائیل نداره. بعد به حسب این نقل این گونه آمده و مثل هذا کثیر، یعنی قاعده الغاء خصوصیت، یعنی قاعده اشتراک، و مثل هذا کثیر. که ولو مدلول لفظی خاصه اما مفاد آیه عامه، شمول داره. این یک روایت. روایت دیگری که باز در همین راستای الغاء خصوصیت قابل ذکر، روایت دیگری است که مروی در کافی است: کلینی عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله، که برقیه، عن ابی عبدالله الجامورانی، عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه که این بطائنی است، عن محمد ابن یوسف التمیمی، عن محمد ابن جعفر، عن ابیه عن آبائه علیهم السلام، سند سند قابل قبولی نیست، ولی مفاد روایت. حالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ترک التزویج مخافت العیله یا مخافت العیله که به معنای فقر و عائل مندی، یعنی کنایه از تنگنا قرار گرفتن و ناتوانی اداره، ازدواج نمیکنه برای اینکه عائل من نشه، که انه به سختی و مشقت فقر و ناتوانی در اداره اهلش از نظر مالی گرفتار نشه. در نسخه ای از این روایت که مرویه در محکی از مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه، به جای مخافت العیله داره مخافت الفقر. من ترک التزویج مخافت العیله فقط ساء ظنه، گمان بد به خدا برده. فقط ساء ظنه بالله عز و جل، یا فقط اساء ظنه، یا اساء الظن بالله عز و جل. در نسخه ای از روایت که در فقیه، اساء الظن. حالا شاهد اینجاست، ان الله عز و جل یقول ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. اونی که مفاد خود آیه است و مورد آیه است اینه که و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. به ازدواج واداری، و انکحوا الایاما منکم، اشخاص غیر متزوج رو چه پسر چه دختر، و صالحین من عبادکم و امائکم، چه عبد چه عمه، نسبت به ازدواج تأکید میکنه. بعد ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، از ازدواج کردن طرف حراس نداشته باشه که خرج زندگی و خرج اهل و زوجه بر عهده او قرار میگیره. خب مورد اینه. و اما این که فرزندار و عائله مند بشه و کثرت عائله به واسطه ازدواج و فرزندار شدن، که انه این دیگه از مناسبات مورد آیه است، از باب این که مورد آیه فقر محقق حین الازدواج، که کسی که بالفعل فقیره نباید فقر فعلی او مانع از اقدام بر نکاح و ازدواج بشه. این مورد آیه است. ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. اما حضرت به این آیه میخواد استدلال بفرماد نسبت به فقر آینده‌ای که طرف ازش ترس داره که به واسطه ازدواج بعداً عائله‌مند بشه، فرزنددار بشه و در اون ظرف ناتوانی و فقر آینده در اداره زندگی بخواد مانع از اقدام او بر ازدواج بشه. کأنه مورد آیه فقر فعلی است که میگه این فقر مانع از اقدام بر ازدواج نشه، اما مورد استشهاد فقر آینده و نسبت به عائله مندی است و لذا این نوعی القاء خصوصیت یا فحوا میشه گفت هست. ما ممکنم هست بگیم این مورد از قبیل تمسک به اطلاق آیه است که انه ترک ازدواج به خاطر عائله‌مندی فیما بعد این مندرج در قضیه اطلاق آیه است که یکونو فقرا اگر الان فقیر باشند نسبت به اداره عائله آینده یغنهم الله من فضله، دیگه از قضیه القاء خصوصیت خارج میشه و میشه از قبیل اطلاق که خود این قضیه تمسک ائمه علیهم السلام به اطلاق آیات قرآن هم خودش یک فصل و بابی است شایع در روایات. از جمله مواردی که باز بحث القاء خصوصیت درش مفروضه روایت دیگری است باز مال کافی، عدت من اصحابنا عن احمد، که بعید نیست همون برقی باشه، عن الجامورانی، عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه، عن عمر ابن جبیر العرزمی. که این همون سند قبل بود به استثنای نفر آخر روایت. تا حسن ابن علی ابن ابی حمزه مشترک بود، بعد عن عمرو ابن جبیر در این روایت، اون روایت دیگه محمد ابن یوسف تمیمی بود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله فسألت عن حق الزوج. خانمی آمد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از حق شوهر بر زن سوال کرد، حق زوج علی المرأه، فخبرها، اون حضرت هم بیان فرمود براش حقوق شوهر رو. ثم قالت فما حقها علی، حق زن بر شوهر چیه؟ قال حضرت فرمود یکسوها من العری از لختی و یطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفر لها. خلاصه پوشاک و خوراک و گذشت در مواردی که حتی زن گناهکار باشه. قالت، زن گفت، فلیس لها علیه شیئون غیر هذا، حق دیگه‌ای بر عهده مرد نداره. قال لا. قالت والله لا تزوجت ابدا، قسم خورد که من ازدواج نمی کنم. ثم ولت، رفت پشت کرد. فقال النبی صلی الله علیه و آله ارجعی، فرجعت. فقال، حضرت فرمود، ان الله عز وجل یقول و ایستعففنا خیر لهن، مورد آیه تعفف این آیه در سوره انبیا آیه 79 آمده و یستعففنا خیر لهن، اگر زنها عفت به خرج بدن و از امور نامشروع چشم بپوشن خیر لهن. سوره انبیا آیه 79. صدر آیه اینه. بله، این بله، اینجا که آدرس داده این درست نیست، این آدرس و سوره انبیا آیه 79 نه، این که نیست، نه. ولی به هر حال خانم ها عفت به خرج بدن و مورد آیه که انهو اینجوری که تو ذهنمه، قواعد از نساء، زنهایی که از سن ازدواجشون گذشته و مصداق تعفف زن در اون موردی که مورد آیه است امریه. ولی حضرت به این آیه استدلال میکنن بر قضیه ازدواج کردن، تعفف به واسطه ازدواج، که این از قبیل الغاء خصوصیت دیگه. اون تعففی که در مورد آیه است این که زنها عفت به خرج بدن، خودشونو مثلا بپوشونن از نامحرم، حتی قواعد از نساء، زنهایی که از سن ازدواجشون گذشته، این مورد آیه. ولی که انه حصول عفت به اموریه، یکی از اسباب تعفف و دوری از بی عفتی و نامشروع از نکاح اینه که طرف به واسطه ازدواج مسئولیت پیدا کنه. ولو مورد آیه قواعد از نساء، اگر بناس قواعد از نساء اون هم با تحففشون به واسطه تستر. مطلوب از اونها هست که انه اون خصوصیتی نداره غیر قواعد از نساء که مورد روایته که خانمی آمد، لازم نیست که انه این خانم الا ولابد از قواعد باشه. و تعفف او به واسطه ازدواج، ازدواج موجب عفت و مسئولیت از حرام میشه. با چه الغاء خصوصیتی حضرت از مورد آیه به قضیه ازدواجی که سبب تعفف و حصول عفت برای شخص میشه دارن استشهاد میفرما؟ این هم از موارد، یکی از موارد الغاء خصوصیت. و از جمله موارد که باز در روایت مبنی بر الغاء خصوصیت، روایت معتبره است مال کافی باز، کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد که برقیس، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، عن ابراهیم ابن مهزم، حالا من وساقت این رو یادم نیست، عن ابراهیم الکرخی، عن ثقت حدثه من اصحابنا قال تزوجت بالمدینه فقال ابو عبد الله علیه السلام کیف رأیت، چگونه ازدواجی بود؟ به اون شخص فرمودن. فقلت، اون شخص به حضرت جواب داده، پاسخ داده، ما رأى رجل من خیر فی امرأه الا وقد رأیته فیها، مگر اینکه دیدم این خانم دارای اون خیر هست، یعنی مثلا زیبایی، امانت، ولیکن خانتنی، به من خیانت کرده. فقال و ما هو، به چه چیز خیانت کرده؟ قلت و ولدت جاریتن، فرزند دختر آورده. فقال لعلک کرهتها، تو این فرزند دختر رو خلاصه خلاف میلت بود، خلاف رغبتت. ان الله عز وجل یقول آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، پدرانتون و پسرانتون نمیدونید کدوم نفع بیشتری به شما دارن. حضرت استشهاد به این آیه کردن بر این که شاید این دختر و این فرزند دخترت نفعش بیش از اگر به جای او این فرزند پسر بود باشه. پس تو از کجا میدانی که این نفعش بیشتر نیست از اون و این فرزند و این دختر مورد کراهت تو قرار گرفته؟ خب مورد آیه اینه که آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اما که انه حضرت آیه رو اینجوری دارن تفسیر میکنن، آباؤکم و اولادکم یا آباؤکم و بناتکم یا ابناؤکم و بناتکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، که خلاصه این دختر در مقابل اون چه مورد رغبت او بود از پسر مثلا، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول این گونه روایت و معنا فرموده: قوله ان الله عز وجل یقول ای کما ان الآباء والابناء لا یدرا مقدار نفعهم و ان ایهم انفع کذالک الابن والبنت ولعل ابنتا تكون انفع لوالديها من الابن ولعل ابنا يكون احسن لهما من البنت فينبغي ان يرضيا بما يختار الله لهما. بعد فرموده و يحتمل ان يكون عليه السلام حمل ذكر الآباء والأبناء في الآية على المثال فيشمل جميع الأولاد والأقارب. این احتمال دوم همینیه که ما عرض کردیم. احتمال اول که انه مبنی بود بر تنظیر، یعنی آیه یه چیزی رو ذکر کرده، مورد کلام امام علیه السلام امر دیگریه که نظیر اون آیه است، که انه نوعی استیناس به آیه خواهد بود نه استدلال. ولی احتمال دوم اینه که نه، که انه حضرت میخوان میگن آبا و ابنا مثال در آیه، شامل ابنا و بنات هم میشه، ایهم اقرب لکم نفعا. علیزا این شد الغاء خصوصیت. و از جمله موارد الغاء خصوصیت که باز در بعضی از روایات آمده، یه روایتی است که مرحوم صدوق در عیون الاخبار آورده، که به سندی از حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنه ایشون که انهو حضرت انشد ثلاث ابیات من الشعر، سه بیت از شعر حضرت انشاد فرمود و ذکرها. قال راوی گفت و قلیلا ما کان ینشد الشعر، حضرت کم شعر انشاد می فرمود. سیره و رویه حضرت این گونه بود که انشاد شعر حضرت قلیل. فقلت لمن هذا، به حضرت گفتم این شعری رو که شما خوندید از کیه؟ قال لعراقی لکم، مال بعضی از شعرهای عراقی مثلا همشهری شماست. قلت انشدنیه ابو العطاهیه لنفسه، این اشعاری رو که حضرت عالی انشاد فرمودید ابو العطاهیه اینا رو انشاد کرد به عنوان شعر خودش. شاهد ما اینجاست. فقال، حضرت فرمود هات اسمه، نام او رو ببر و دع عنک هذا، این تعبیر رو ابوالعطاهیه این تعبیر رو از اون شاعر به کار نگیر. ان الله عز وجل یقول ولا تنابزوا بالالقا ولعل الرجل یکره هذا، شاید اون شخصی که نام بردی این کنیه رو خوشش نمیاد. خب مفاد آیه تنابز به معنای فعل طرفینه، ولا تنابزو بالالقاب. حضرت به این آیه استدلال میکنن بر نهی از نبز، نه تنابز. خب اونی که مورد آیه است تنابزه، این که رد و بدل کردن الفاظ قبیح یا اوصاف قبیح بین طرفین. اما حضرت که انهو میخوان میگن خصوصیتی نداره تنابز، فعل طرف واحدم نبض طرف و وصف طرف مقابل به وصف قبیح، که انهو از همین آیه فهمیده میشه که امر مجازی نیست، امر منهی و انهیه، که حالا این یا از قبیل استدلال به فحوا به حساب میاد یا از قبیل الغاء خصوصیت. این نظیر همون آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ولو مثل مرحوم آقای خوی قدس سر را میفرمان از این آیه نهی از اعانه بر اسم فهمیده نمیشه، مفادش نهی از تعاون و فعل اثنین و طرفینه. ولذا تعاون بر حرام اثم و تعاون بر اثم حرامه، اعانه بر اسم و ایشون تشکیک در حرمتش فرموده. همونجا هم همین مطلب مطرحه که متفاهمه از نهی از تعاون شامل مثل اعانه هم میشه، اختصاصی به فعل طرفین نداره ولو مدلول تحت اللفظی اختصاص داشته باشه. در این روایت هم از همین قبیل حضرت به لا تنابزو بر کراهت نبض استشهاد فرمودن. یکی دیگر از مواردی که باز مبتنی بر الغاء خصوصیت، باز از جمله روایاتی که در این مجال میشه بهش استدلال کرد، روایات متعدد و فراوانی است که به آیه فسألوا اهل الذکر استشهاد شده بر این که منظور از اون ائمه هدا هستن. خب اونی که مورد این آیه است در آیات متعددی از قرآن مجید تو ذهنم دو مورد آمده که و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، قبل از توی پیغمبر یا محمد صلی الله علیه و آله، برای مردم ملک به عنوان پیامبر نمی فرستادیم، رجالی رو می فرستادیم. الا رجالا نوحی الیهم فسألوا اهل الذکر، ای کفار برید سوال بکنید از اهل ذکر که قبلی ها امم سابق اسلاف اینها پیامبرانی که به سوی اونها مبعوث می شدن مردانی بودن، ملک نبودن. مخاطبین به این آیه، معاصرین نزول قرآنند و منظور به سؤال هم که اهل ذکر به حسب مناسبت و مفهوم همون بود که برید از علمای کتاب سوال کنید، از اهل ذکر که عبارت بودن از علمای اهل کتاب، برید از اینا سوال بکنید که ما قبل از این جز مردانی رو به عنوان پیامبر بر اونها نمی فرستادیم. خب مفاد آیه اینه دیگه در حق مخاطبین. ولی حضرت مثلا امام صادق می فرماد من اهل ذکرم و آیه میگه از من باید سوال کنید. چقدر این روایت و این روایات متعدد مبتنی بر الغاء خصوصیته که مفادش اینه که مفهوم از آیه اگر به معاصرین نزول این خطاب گفتن برید از اهل ذکر سوال کنید، ولو در اون زمان اهل کتاب منظور بودن به حسب مورد و مصداق، اما اهل کتاب محدود به اونها نمی شده آیه، چون اگر گفتن برید از اهل کتاب سوال کنید این قضیه رو، چون اونها اهل ذکرند. خب حالا اگر امام صادقی که بعد از 100 سال و بیشتر از اون آمده و اهل دانشه، خب آیه این رو هم میگه فسألوا اهل الذکر، یعنی فهمیده میشه از این آیه که باید در مقایسه با هم اسران امام صادق باید از امام صادق رفت و حقایق رو پرسید و سوال کرد. ولذا اولا این خطابی که به معاصرین نزول وحی متوجهه که فسألو، اختصاص به اون مخاطبین نداره، در حق آیندگانم که بعد میان هست. این یک الغاء خصوصیت که همون قاعده اشتراکه، مأمور به سؤال از اهل ذکر فقط معاصرین نزول قرآن نیستن، ولو خطاب متوجه به اونهاست، اما مضمون خطاب در حق آیندگان هم هست. این یک الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت دومی که از این روایات به خوبی استفاده میشه اینه که اهل کتاب موضوعیت نداشتن که حکم منحصر باشه، مسئول اونها باشن، بلکه اهل کتاب به عنوان اینکه اینا اهل دانش بودن و اگر بناست در عصر امام صادق اهل دانشه در مقایسه با دیگران از خلفای جور یا علمای هم عصر خودش، آیه میگه فسألو اهل الذکر، یعنی فسألو از امام صادق. و اینی که در بعضی از روایات هم انکار شده که منظور اهل کتاب باشه، که گفته شده که منظور اونا نیست، منظور روشنه که حضرت بخواد به حسب اون روایت بفرماد که اهل کتاب رو مطلقا مرجع در سوال آیه قرار نداده، و الا اگر اونا در مطلق امور مسئول و مورد سوال و حکم بخوان قرار بگیرن، حضرت فرمود اونا شما رو دعوت به دین خودشون میکنن. یعنی مفاد آیه این نیست که از اهل کتاب هر چیزی رو برید بپرسید، ولو حقانیت دینشون رو برید بپرسید، اونا شما رو به کفر دعوت میکنن، به یهودیت دعوت میکنن. نه، برید از اونا این مطلب رو بپرسید که در این مطلب اونها قابل اعتمادن و دانش اونها در این مسئله قابل اعتماده، مسئله این که پیامبران قبل رجالی بودن و ملک نبودن. منظور از اون روایت این مطلبه. حالا اینا روایات متعددیه در این قضیه، من بعضیاش رو بخوانم. از جمله این روایات روایتی است از کافی باز کلینی، از محمد ابن یحیی، از احمد، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن حمزه ابن طیار. روایت سندش خوبه. انه عرض علی ابی عبد الله علیه السلام بعض خطب ابیه حتی اذا بلغ موضعا منها قال، حضرت فرمود کف و اسکت، ثم قال انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت. نسبت به چیزی که نمیدانید باید توقف کنید، تحقیق کنید، از خودتون بازدارندگی به خرج بدید، اقدام نکنید. و رد الى ائمه الهدى، و اون قضیه رو خلاصه به حکمیت ائمه ببرید، حتی يحملوكم فيه على القصد و يجلو عنكم فيه العمى، شما رو وادار به اون سبیل صحیح بکنن و کوری قضیه رو براتون کنار بزنن. بعد حضرت فرمود به حسب این روایت قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که حضرت خودش رو میخواد مفهوم از این آیه قرار بده که ولو مورد آیه مربوط بود به عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ولی الغاء خصوصیت شد، به دو جهت به بیانی که قبل گذشت. و اما اون روایتی که عرض کردم که درش آمده حضرت میفرمان اصلا اهل کتاب منظور نیستند، و گفتیم منظور بیانی بود که گذشت، روایت صدوق در امالی و عیون اخبار و رضا عن علی ابن الحسین ابن شاذویه و جعفر ابن محمد ابن مسرور جمیعا، عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری، عن ابیه، عن ریان ابن سلت. سند خوبی باید باشه. عن رضا علیه السلام فی حدیث انه قال للعلماء فی مجلس المأمون، حضرت فرمود اخبروني عن هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقالت العلماء أراد الله بذلك الأمة كلها فقال الرضا عليه السلام بل أراد الله العترة الطاهرة. إنا وارث كتابا إلى أن قال الرضا عليه السلام ونحن أهل الذكر، الذين قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقالت العلماء إنما عنا بذلك اليهود والنصارى. قطعا شأن نزول آیه این بوده. فقال ابو الحسن علیه السلام سبحان الله و یجوز ذلك، اصلا میشه یهود و نصارا منظور به سوال باشن؟ اذن یدعونا الى دینهم، میگن بیاد یهودی بشید نصرانی بشید. و یقولون انه افضل من دین الاسلام. فقال المأمون فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا، دلیل این که شما میگید فسألو اهل الذکر منظور یهود و نصارا نیست شمایید؟ یا ابا الحسن قال نعم الذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و نحن اهله، فسألو اهل الذکر یعنی فسألو اهل پیغمبر را، که پیغمبر ازش تعبیر به ذکر شده، اهل ذکر یعنی اهل پیامبر. و ذلک بیان فی کتاب الله حیث یقول فی سوره الطلاق فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، که کانه رسولا بدل از ذکر، یتلو علیکم آیات الله، پس اطلاق ذکر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شده. که پس بنابراین فسألو اهل الذکر بر ما که خاندان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هستیم صدق میکنه اهل ذکر، به اعتباری که پیامبر ذکره و ما اهل ذکریم. فالذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و نحن اهله. که عرض کردم منظور از این روایت این نیست که شأن نزول یهود و نصارا نباشد، چرا که قطعا یهود و نصارا شأن نزول بودند و کفار مأمور نبودند که بیان از امام رضا سوال بکنن، کفار عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که انبیای قبل آیا رجال بودن یا نبودن، بلکه منظور اینه که مأمورن مردم به سؤال از اهل ذکر، اهل ذکر در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و نسبت به اون قضیه خاص، خیلی خوب یهود و نصارا، علمای یهود و نصارا، ولیکن دیگه در عصور متأخره اینگونه نیست و نسبت به غیر اون مسئله یهود و نصارا مأمون بر اون سؤال حتما نیستن. به هر حال اینم از بخشی از روایاتی که مربوط می شد به الغاء خصوصیتی که مبنای کلام ائمه علیهم السلام در استدلال به آیه اون بود. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.